خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سر تعریف علم اصول بود و عرض کردیم که یک تعریف رایجی بوده که از قبل میگفتن تو معالم هم هست، میگفتن یل علم القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه فرعیه، که شهید صدر رو آیه شهیدی تو جزواش تعبیر میکنن تعریف مدرسی اسمش رو. این تعریف رایج شده در مدرسه. این تعریف تمام صدر تا زینش همش محل بحث قرار گرفته. اولش گفتن یل قوا علم و بالقواعد، اشکال کردن که دو گروه اشکال کردن، بودن علم به قواعد نیست بلکه خود قواعد مثل سید محسن حکیم در حوالش، یه سری هم مثل آخو بودن علم به قواعد نیست بلکه صناعتون یعرف به حل قواعده مثل آقای آخو که دیروز بحث کردیم فرق اینا رو گفتیم میشهشم ارتکازه. ما به نظر اون میاد خود قواعده که حرفای حکیم. بعدش گفتش که یعنی علم القواعد ممهده، گفتن وقتی شما بگید ممهده یعنی آماده شده باشه برای استفاده، اگه تمام قواعدی که شما بحث میکنید آخرش نبید که حجت است. خیلی وقتی بگید حجت نیست و این حجت نیست پس این ممهده لاستنباط نیست، لذا دو تا راه پیشنهاد شد. یکی گفتن به جای ممهده بخونید ممهده، یه گروه دیگه هم مثل آخون گفتن بذاریم یمکنن یقه. ما را آخون رو پسندیدیم دیروز گفتیم یمکنن یقه بهتره. بعدش دیگه ممهده لاستنباط الاحکام شرعیه، لاستنباط میگه. این کلمه لاستنباط به دو جور اشکال شده، یه سری گفتن این جامعه افراد نیست چون مسائلی از اصول رو شامل نمیشه، یکی هم گفتن مانع اغیار نیست چون یه چیزهای دیگر رو شامل میشه، که اون اشکال مانعیت اغیار خودش دو بخش میشه، یکی گفتن مانع اغیار نیست یه سری قواعد فقهیه رو شامل میشه، یه سری هم گفتن مانع اغیار نیست یه سری از قواعد رجال و لغت را شامل میشه. بنابراین در مجموع ما یه اشکال عدم جامعیت داریم، دو تا اشکال عدم مانعیت داریم که باید هم جامعه. نسبت به اشکال عدم جامعیت که همه رو شامل نمیشه، اشکال اینه که اینا فکر کردن حکم شرعی که میگیم یعنی حکم واقعی، بعد چون فکر کردن حکم واقعی یعنی اصول عملیه در شبهات حکمیه انسداد حکومتی اینها الان توشون حکمش واقعی وجود بگید نداره، چون وجود نداره در اینها وارد تعریف نمیشه. آخوند اشکال را پذیرفت، به همین جد اومد قید اقلتی یشتری الیها فی مقامل عمل رو اضافه کرد تا این های دیگه هم تو اقلتی قرار بگیرن. میرزای نایینی اشکال رو نپذیرفت، گفت کی گفته حکم شرعی یعنی خصوص حکم واقعی، بلکه اهم است از واقعی و ظاهری، اینا هم اگه واقعی ندارن ظاهری که دارن، پس تعریف مشهور اصلا از لحاظ جامعیت گیری نداشته. این هم حرف نایینی. شهید سر و همینطور آقای شهیدی تا اینجا دیروز رسیده بودی درسته؟
نه.
اینا به حرف میرزای نایینی ایراد گرفتن، گفتن این که نایینی گفته من حکم و اهم میگیرم تعریف هم میشه، این درست نیست. چرا گفت درست نیست؟ گفتن که یه سری جاهات و اصول هستن که نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری دارن، اینا میبونن دیدیم کی نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری، گفتن اصول عملیه عقلیه اینها نه حکم واقعی دارن نه حکم ظاهری، اصلا حکم نه واقعی دارن نه ظاهری، بنابراین اینا از تعریف خارج میمونن، فقط منجزیت روشن این اشکال. هم آقای شهیدی رو داره قبل شهید سرد هم داره اصول عملیه عقلیه. به این اشکال جواب میدیم، حالا یه ایراد دیگه هم دارن اون ایراد خودتون هم میدید جواب بدید، این چون جدی تره من عرض کنم. این اشکال برمیگرده به تعریف ما از ماهیت حکم. اگر در ماهیت حکم ما جعل حاکم را دخیل بدانیم، بگیم باید حاکم جعلی داشته باشه، بعد چون اصول عملی عقلیه توشون جعلی بگیم نیست، بعد بگیم خب پس اینجا اصلا حکم نیست، تا بعد بگیم واقعیه یا ظاهری. ولی کی گفته حکم یعنی جعل؟ به قول آقای شاهدی ما مگه نمیگم موضوع لحبا توادر به دست میان؟ ما هرچون توادر خودمون در خود بالا پایین میکنیم جعلی نمیفهمیم. خود معذریت و منجزیت هم حکمه. کاش هم میگه هازا معذر و هازا منجز و هازا لیس منجز هازا لیس معذر. چرا حکم محدود کنیم به مجهول؟ خب تا بعدش اینجور جا گیر کنیم. ما از اول حکم رو معنای مجهول نمیگیریم. بریم به تعبیر دقیق‌تر، معتقدیم فقها و اصولیه در حکم جعل جدیدی نداشتن. شما تو عبارات علما نگاه کنید، از اگه میبینید این علانیه هم که درست شده از حقوقدان ها شروع شده، این حقوقدان ها یه بحث به معنی ماهیت حکم، بعد این فقها هم تنشون خورده به تن حقوقدان ها، از اونجا اومده تو فقه. و الا شما تو کتاب های قبل از اینکه تن فقها به حقوقدان ها بخوره، مثلا کتاب های شیخ طوسی، شیخ مفید، چه میدن، شما تو اینا اصلا یه چیزی نداری. جلوتر از اینا وحید بهبهانی مگه کسی نبوده که حکم واقعی و ظاهری گفته؟ اصلا شما تعریفی از حکم نمیدی. تو شاگردای وحید بهبهانی هم تعریف خاصی از حکم دیده میشه، تا میرسن بگن بله حکم واقعی اینه، حکم ظاهری اینه، حکم ظاهری به من اهم، به من الاخص، واقعی به من هم به الاخص. اصلا در خود حکم تعریف جدیدی نمیگن، چون تعریف جدید نداشتن که بگن به همون معنای لغوی و عرفی حکم استفاده میکردن. لذا معذریت و منجزیت هم بگیم حکمن، و ما توی فقه و اصول تعریف جدیدی برای حکم قائل نیستیم، و چون قائل نیستیم اینو قائل این هست. بعدم تازه کسی هم قائل بشه مبنای ناهیدی که قائل نیست. شمای شهید سر و بعد به تبع شمای شهیدی و گروهی از فقها ها قائلم که حکم باید توش جعل باشه، جعل حاکم باید باشه، اعتبار حاکم باید باشه. اگه اعتبار حاکم نباشه میگن حکم نیست. شما قائلید دیگه، دانی که قائل نیست، دانی که نگفته حکم باید توش اعتبار حاکم باشه. بعد شما میبینید اصول عملی عقلی حکم نیستن چون اعتبار حاکم ندارن، اینو بگید دیگه، فقط معذر ما نیستن. خب رو تعریف شما اینا حکم نیستن، رو تعریف خود ناینی که حکم هم. بنابراین ما میگیم دو تا حرف بودید جدایی بود نسبت به، پس اینو بگم آقای شهیدی طبعاً شهید سر به این راه حل ناینی اشکال کردن که حتی اگه حکم هم از واقعی و ظاهری هم بگیریم باز همه اصول رو نمیگیره، چون اصول عملیه عقلیه حکم ندارن، فقط معذریت و منجزیت. ما دو تا حرف اینجا داریم، جفتش هم آقای احمد شاردی میگم منم قبول کردم، ما الان هم قبول دارم. یه حرف اینه که اولا این مبنایه. خب شما حکم اینجوری معنا میکنی بگی توش اعتبار الحاکم لازمه، خب دعایی که من اگه اعتبار الحاکم لازمه میکن. بعد چون تو اعتبار الحاکم رو در تعریف حکم لازم میدونی، تو ماهیت حکم دخیل میدونی، بعد اعتبار الحاکم رو تو اصول عملیه عقلیه بگید نداری، بگی خب از این حکم نیست، در نه واقعی نه ظاهری. اما مرحوم نایلی که اینو نمیگفته. و ثانیا به لحاظ مبنایی ما با شما موافق نیستیم، چرا باید اعتبار حاکم تعریف حکم بیاد؟ ما تعریف حکمی که تو فقه های از قدیم داشتیم توش که اعتبار همون معنای لغوی حکم رو میگفتن، و به معنای لغوی و عرفی هم معذریت و منجزیت هم خودش حکم. اینو داشته باشیم تا به یه جا برسیم که اینا بیان رو ادله شون، خیلی من دلیل هم دارن. اینی که میگن بعد اعتبار الحاکم رو بگیم یه ادله ای دارن که میخواد بعض مسائل و مفاسد دارن و مسئله در احتمال و محتمل رو دارن. برسیم به اونجا که آیه شهیدین هم متعرض ادله این قول میشن بعد اونجا ما این عدد رو نقد کنیم و بحث رو به صورت کامل بگیم. فعلا اجمالا این رو بدانیم که گروهی در حکم اعتبار الحاکم را دخیل می دانند، در نجه صرف معذریت و منجزیت را حکم شرعی نمی دانند و گروه دیگر اعتبار الحاکم را در حکم دخیل نمی دانند. بنابراین در حکم شرعی همون معذریت و منجزیت رو ولی به امضا اشاره باشه، هیچ اعتباری از سوی شارع نباشه، کافی می دونند. ما فعلا به جز دومی ها هستیم، آقای شهید صدر، آقای شهیدی هم جز اولی هستم تا به یه جا بحثش رو بکشیم برسیم که نه عدل در رو میگن اونجا بحث کنیم. آخود هم به نظرم آخود هیچ جا تعریفی از اون بکنم، هیچ جا نگفته در تعریف و حکم اعتبار الحاکم شرطه. تا بعد شما بگید حکم شرعی یعنی اعتبار و شارع، بعد این هم که معصیت مزید چون اعتبار و شارع نیست پس حکم شرعی نیست. هیچ جا نگفت خود آخود در استصحاب، خود آخود در استصحاب بگه چون حکم شرعی رو اگر حکم شرعی رو اهم از واقعی و ظاهری بگیریم نیازی به این زمینه نیست. پس اون دکته که باعث زمین بوده برای آخوند بحث ماهیت حکم نبوده، این بوده که از حکم شرعی حکم واقعی فهمیده بوده، کل حکم ظاهرا چه اونایی که جهل شرعی دارند که میشه اصول عملی شرعیه و چه اونایی که جهل شرعی ندارند که میشه اصول عملی عقلیه، کل اونها رو میخواد بندازه تو عبلتی ینتهی الیها فی مقامل عمل. فهمید چی میگم؟ حرف شیخ خب فهمید درش قشنگ بود، ایشون دفاع قشنگ کرد، گفت آخوند درست تعریف حکم نکرده ولی همین که عملتی رو اضافه کرده پس معلوم بوده که در اصول عملیه، پس معلوم شده در حکم جعل دخیل درسته. گفتیم به قرینه حرفی که خدا آخوند اول استصحاب داره که بگه اگه حکم رو اهم از واقعی و ظاهر بگیریم نیاز به این زمینه نیست، پس معلوم میشه اولتی رو برای حکم ظاهری گذاشته بوده، چه حکم ظاهری که از اصول عملیه شرعیه در میان که اعتبار و شارع را دارد و چه اون اصول عملیهی که عقلیه هستن و اعتبار و شارع را بگیم ندارد، صرف معزز مندیز هستن. پس قرض آخود این نبوده که در ماهیت و اعتبار و حاکم را دخیل بوده.
استاد اگر ما بگیم عقل خودش حاکمه دیگه اون موقع تسلیم این چیزم
نه، بگید استنباط احکام شرعیه، بگید تعریفشون رو بگن یل قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه، بعد اگر در ماهیت حکم اعتبار حکم دخیل بدونید پس ماهیت حکم گوش بدید، اگر در ماهیت حکم اعتبار حاکم رو دخیل بدونید ماهیت حکم شرعی میشه اعتبار کی؟ شاه حاکمی بوده شارع. در احکام اصول عملیه عقلی ما اعتبار و جعل شارع رو نداریم، امضا اشاره رو داریم. به همین جد اگر در ماهیت حکم جعل و اعتبار دخیل باشه
ماهیت ذاتی چی رو
امضا کنه؟ وقتی که اگر نه امضا به لحاظ حکم نمی کنه درسته، خود عقل رو حجت می دونه، اون امضاش از اون جهته. اینو حالا جا فرستیم میگم نای فاضل قشنگ بحث کرده مرحوم داره این بحثو که
حکم
حاکمه، یعنی خودش حاکمه. اگر در تعریف حکم اعتبار الحاکم در عقص بشه حکم شرعی محدود بشه به اونجایی که کی اعتبار کرده باشه؟ شارع. پس اون جایی که شارع اعتبار بگو نکرده مثل همون احکام عقلیه ولو اعتبارش لغو بوده، اینها دیگه در تحت حکم شرعی قرار نمیگیرن. روی این حسابه که مرحوم شهید صدر و بعد از آقای شهیدی اینا دارن میگن، حالا فقط اینا نیستن، شهید صدر گفت حالا اون خیلی هم تفتارشن که حتی اگر حکم شرعی رو اهم از واقعی و ظاهری بکنی اصول عملی عقلی تو تعریف شما نمیاد،
حداقل نمیتونه
بگیم
شارع به حکم
ارشادی
اینجا
آقا این تو ماهیت حکم اعتبار حاکم و دخالت داره، اعتبار که ارشاد که داشت اعتبار نیست، ارشاد اخباره. در ارشاد ببین ارشاد شما چیزی رو جعل نمی کنی، به یه امری خبر میدی. حالا ممکنه اون مرشانه خودش یه جهنی داشته باشه، ممکنه نشته باشه. این که ببینید دو تا نگاه این جا میفته از اون باطل نکنید. یه وقت مثل به نظر ما قدوان به نظر اون شادی میگفت اهل فن، حالا من رجوع نمیگم چون جسارت میشه میدن. یه وقت شما مثل قدوان تا برسید به این فقه هایی که تنشون به تن حقوق دارا خورده، تو ماهیت حکم اعتبار حاکم رو دخالت نمیدی، با اون معنی عرفی میگیری. معنی عرفیش مطلق محمول. حالا محمول شما حالی محمول این رو میاری، موضوعی رو میاری، حکم میکنی به این همانی بین اینا، حکم درست میشه. این همانی بین موضوع محمول در قضیه حملیه یا ملازمه بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه، این هم حکم معنی منطقیشه، معنی عرفیشه. ما معتقدیم تا این شهید صدینا برسن، این تا این نار شهید صدینا فقط تنهایشون هم نیم، تا به این متأخری برسن که تنهایشون به تن حقوقدانا خورده، همین بوده. اینا که با حقوقدانا برخورد کردن، چون حقوقدانا یه بحثای تو ماهیت الحکم دارن، بعد بحثای اونا هم کشته شده تو فقه اصول. و الا قبل از اینها حکم به همون معنای عرفی و لغوی خودش بوده که این همانی بین موضوع و محمول در قضیه حملیه یا ملازمه بین مقدم و تالی در قضیه شرطی است. فرقی نمی کنه که حالا خود معذریت و منجزی نمی حکمه. این وقتی شما بیانه بگی مثلا قبه قابه بلا بیان معذر است، این همانی برقرار کردی بین معذریت و قبه قابه بلا بیان، این هم حکمه. دیگه نیازی نداره که شارع حتما اینجا یه چیزی اعتبار کرده باشه. اصلا این که حکم رو تقسیم می‌کنیم به همین که ما میایم بگیم احکام عقلیه امضا اعتبار درشون لغوه، یعنی حکم می‌دانیم و اعتبار را لغو می‌دانیم، در خود حکم اعتبار قائل نیستیم. ولی اینا قائل آقای علی دوست هم قائل بود، یادم میاد اون باش کلاس داشتیم، بعد دیگه خلاصه نزدیک بود شد، یه رفتی مهمونی هم به ما حالی زب میشه این نشوش خلاصه نزدیک بود دعوا بشه، دعوای عجیب قریب بشه سر هر سبت که خلاصه اینه. پس اشکال شهید صدر آقای شهید نام بناهینی مبنایی، این بحث مبنای خودش بود که در حکم اعتبار حاکم رو دخیل میدونن، بعد چون تو اصول عملی عقلی صرف تعذیر رو بگید تنجیزه در مقام عمل اعتباری وجود نداره از سوی شارع، بگن این از طریق رفته بیرون. اولا مبنایه و ثانیا اون مبنا هم مورد قبول ما نیست، مورد قبول آخوند هم نبوده، اصلا این مبنای جدید نیست. حالا که اینجا چرا اینو میگن داره، چرا ما قبول نداریم اون بماند واسه اینجایی که خودش با دست اینا رو آخر میگم، بذار اینا رو آخر اینا بگم بعد دیگه همه حرفا مورد بیچا بگیم، اینو بذارم آخر سر بذار این تاموشه. پس اینجا اشکال جامعیت و پرونده شو بستیم. جامعیت بود گفتن حصول عملیه شهریه و انصاد حکومتی رو نمیگیره، گروهی مثل آخود اشکال رو قبول کردن، اولتی رو اضافه کردن، گروهی مثل ناینی اشکال رو قبول نکردن، اومدن گفتن حکم و اهم از واقعی و ظاهری همه رو میگیره. شهید صدر راه شهیدی هم به این حرف ناینی اشکالی کردن که حتی اهم هم میگیریم باز جامعیت درست نمیشه، و دو تا ایراد هم ما به حرف آقایون داشتیم، حرف ناینی رو قبول کردیم. ایراد بعدی ایراد بگید مانعیت، که حرف های شما مانعیت اغیار ندارد. بگید نگه حرف های این تحلیل چه که مانعیت نداره، دو تا نقض جدی دارن، یکی نقض به قواعد فقهیه دارن، یکی هم نقض به قواعد اصول و رجال لغت دارن، که میگن اینها هم در تعریف شما داخل میشوند در حالی که نباید داخل میشوند. این حرف من بررسی این اشکال چیزی که دوش خیلی مهمه معنای استنباطه، که استنباط یعنی چه که اینها تحتش قرار میگیرن و ما باید این رو چکار کنیم، خارج کنیم. تعریف های مختلفی از استنباط شده، مثلا آقای خویی داره مثلا ناینی گفته استنباطی یعنی کبرای آخر قیاس. گفته وقتی بگیم استنباطی یعنی آخرین کبرای استدلال میشه استنباط. خب این تعریف درست نیست، چون الان مباحث انفاس اصلا کبرا نیستن، صغرا هم کبراشون کل ظاهر حجه. رضا این که بگیم منظور از استنباطی یعنی کبرا، بحث بر سر کبرا استنباطی. آره بحث بر سر کبرا استنباطی بماند. که تو قواعد فقهی هم ما قواعد کبرویه داریم، مثل اساس طهارت در شبهه حکمیه کبراست دیگه، کبرا برای حکم طهارت. نه الان میخوام کلمه استنباط رو توضیح بدم، بعدم میخوام بگم طبق توضیحی که آیه تبریزی از استنباط داره، عمده اشکالاتی که آیه شهید صدر رو آیه شهید اینا به عدم مانعیت تعریف دارن جواب داده میشه. یه خوردش میمونه، اونم با اضافه کردن یه قید اشتراک حل میشه. اینم برای اینکه به این برسم الان میخوام کلمه استنباط رو بنام. اینه برای جواب مانعیت نگفته، اون تو توضیح تعریف گفته که استنباط یعنی چی؟
جامعیت ما خراب میشه.
خالا اون اشکال هم از بر لذا اصلا این تعریف غلطه، این خراب میکنه کار. آیه خوی استنباط رو معنا کرده به توسل علل حجه. گفته استنباط یعنی توسل علل حجت علل حکم شرعی. گفته استنباط یعنی رسیدن به حجت. این رسیدن به حجت به لحاظ جامعیت خوب چیزیه، چون ما تو تمام مباحث اصول به دنبال حجتی، ولی نقضای شهید صدر رو جواب نمیده. یعنی شهید صدر این نقضای میکنه، اسم قواعد فقهیه رو میاره بگه شما هم اینجا دنبال توسل الحجه هستید، در حالی که اینا اصولی نیستن. اگر ما استنباط رو به توسل الحجه یا به تعبیر اصفهانی به تحصیل الحجه، اصفهانی هم این حرفای خودی هم اصفهانی گرفته، اصفهانی استنباط معنا میکنه تحصیل الحجه، میگه در اصول ما به دنبال تحصیل الحجه ایم، در فقه به دنبال تطبیق الحجج حاصله هستیم. این معنایی که اصفهانی هاشمان حسین گفته، بعدم آیه خویی گفته، ولی معنای خیلی قشنگیست، ولی اگه این معنا رو بکنید توی اشکالات شهید صد بیفتید افتادنی، چون پشت سر هم واسط رو ردیف میکنه از قواعد فقهیهی که شما اونجا به دنبال تحصیل و حجه و حکم شرعی هستید، را که تو اصول بحث میشه. یک اساس طهارت در شبهه حکمیه، در اساس طهارت در شبهه حکمیه بگه شما دنبال تحصیل حجت نیستید، باید حجتی پیدا کنید بر طهارت نفسه، تو شبهه حکمیه شو میگم در حالی که این اصولی نیست. بسه ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده، بسه قاعده امر به غسل شیء ارشاد به نجاست شیء دارد، قاعده امر به غسل شیء ارشاد به نجاست شیء دارد، قشنگ تحصیل حجه دیگه، در حالی که اصولی نیست. توی رجال و لغت هم گیر میفتید، یعنی دست هم اشکالای شهید صد میفته گردنتون. اگر استنباط رو بیایید مثل اینا به تحصیل الحجه یا به تعمیل آی خویی توی محاضرات جلد اول داره، همون تو محاضرات معنا خویید توسل الحجه، بعد این نقضای پشت سر همه شهید صد از قواعد رجالی، قواعد لغوی و قواعد فقهی که به دنبال تحصیل حجت هستیم سرتون بیاد، درست شد؟ ولی اگر استنباط رو مثل عاشق جواد معنا کنی دیگه عمده این اشکالات پیش میاد. عاشق جواد چی معنا میکنه استنباط رو؟ استنباط رو معنا میکنه به اون جایی که تفاوت بین حکم مفتابه، تفاوت بین حکم مفتابه با قاعده‌ای که مبحوث عنهاست. حالا میخوام بگیم مثلا اصولی یا اصولیست، اگر مغایرت و تفاوت حکم مفتابه با قاعده مبحوث عنها در حد مغایرت کلی و فرد باشه تطبیقیه، ولی اگر بیش از مغایرت کلی و فرد باشه این استنباطیه و تقریبا بعد هم بیره تو اصول دیگه. مثلا استصحاب در شبهات موضوعیه، کلن اصول عملیه در شبهات موضوعیه، چون مغایرتشون با حکم مفتابه در حد کلی و برده، چون فرض دیگه شون واجب نیست دیگه، پس همه اینا میشن تطبیقی میرم تو فقه. خوب دقت کنید چی کار کرده این مرمون آره دیگه، این دیگه کلی از نقضار همی جایی بود، کل اصول عملیه در شبهات موضوعیه، چون مغایرت بین اونها با حکم مفتابه در حد مغایرت کلی و فرده، چون در شبهات موضوعی فصل واجب نیست، فصل واجب نیست، چون فصل واجب نیست در حد مغایرت کلی و فرده اینا همه میشن تطبیقی، برای دیگه وارد تعریف علم و اصول نمیشه. در حال که شما اگه استنباط رو مثل آقای شهید صد، مثل آقای اصفهانی، آقای خویی معنا میکردی، یه سری اصول شبهات موضوعی میمونن تو اصول ها، چون تو اونا بحث تحصیل و حجه بود نه تطبیق و حجج حاصله، ولی با این همه بیدیم. اما اونجایی که مغایرت بین حکم مفتابه، حکم مفتابه با قاعده مبحوث منها بیش از مغایرت کلی و فرد باشه، اینها دیگه وارده اینا میشن استنباط.
توصیقات
عامه مثلا، حالا دیگه خود سب کن، توصیقات عامه بعدا بگیم که اینا تبدیل هست، یکی که اینا میدونم سب کن شاید سب قشن در صفحه نرز کرده برای خویی، ما هم باید حالا همه شو که نه، ولی کلیات مهمان شو باید بگیم دیگه. بعد یه نکته دیگه هم بگم و دیگه موضوع آرمش کنم که دیگه باید بزرگش کنم. این بیانهای تبریزی عمده مشکلات رو در قواعد فقهی حل میکنه و توی رجال رو هست. یه چند تا میونه که اونها باز طبق همین تعریف هم استفاده هست. کیا میمونه؟ امر به قصد شی، ارشاد به نجاست شی دارد. این قاعده فقهیه که اگر مولا توی روایت گفت فرسد هم ما بگید پس نجسه، تو روایت نگفته نجسه ها، گفته ارسل ها، امر به غصب کرده، ما فتوا به نجاست میدیم. خب چرا؟ به خاطر که یه قاعده داریم که اثبات میکنیم که اگر مولا امر به غصب چیزی کرد، این ارشاد به نجاست اون شیء به اون حکم وضعی داشته. این قاعده رو کسی تو اصول وصل کرده، تو فقه وصل کرده، در این حال طبق همین تعریف استنباطی، چون مغایرت بین امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شیء دارد با فتوا به نجاست مثلا عرق جلدانه بیش از مغایرت کلی و فرده، لذا استنباطی میشه. فصل نمیخواد، چیز دیگه میخواد. شما باید یک امر معتبری در شرع پیدا بکنید به قصد، در اون رو اضافه کنید به این امر به قصد ارشاد به نجاست شیء دارد، بعد فتوا به نجاست کنید. این باعث که
بود
نه تطبیق نمیشه،
مساق
علاقه از خود زباهنده داره، تطبیق نمیشه، تطبیق نمیشه، لنو فرده بیشتری. یکی هم مثل اصلا تاره در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعی، موضوعیه طبقای تعریفای تبریزی میشه تطبیقی، ولی تو شبهات حکمیه طبق همین تعریف میشه استنباطی، چون فصل واجبه دیگه. تو این اصول عملیه در شما توکمیه که فقهیه هست که چند تا دونم بیشتر نیستن، تو اینا دوباره گیر میفته. یه حرفی سید محسن حکیم داره تو حقایق، اون رو هم اگر اضافه کنیم کار تمام، و اون چه بیش از یک باب میگه قواعد این که مالت فقط یه بابن، تو همون با فقها بحث میکنن، اینا رو نمیذارن برای اصول، همون جو که داره طهارت میگه اینم میگه، همون جو داره صلات میگه طهارت و فراغ هم میگه، قواعدی تو اصول بحث میشن که مال یه باب خاصی نیست بیشه. این حرف سید محسن حکیم رو بذارید کنار اون استنباطی که آخوند میگفت، تعریف استنباطم از آیه تبریزی بگیرید. آخوند خودش هم استنباطو معنا نکرده که، خود آخوند که معنا نکرده، اینا آدم معنا کرده که دیگه تمام دست و به اشکال حل میشه.
تو اصول عملی خود آخوند هم گفته
بله بله باشه. آره خود آخوند هم اونجا وقتی که اشکالا بگه اینو میگه، مشترکه رو میگه، ولی اینجا نداره، اینجا نداره، اینجا سید محسن حکیم داره. ولی خب بله خود آخوند هم بشه این مشترکه رو بذارید کنار استنباط. استنباط هم مثل آقای تبریزی معنا کنید. حالا اینجا ایست نمیتونیم به نظر ما قرض آخوند هم همین بوده. یه قرینش اول اصول عملی است، قرائن دیگه هم داریم. این بوده منظور حاشیه رسائل شرابیه، اینا قرینه هم داریم، منظور خدای بوده. اینو اگر بگید بوتون آمه میشه، کل ده صفحه اشکال حله. حالا برای فردا اگر میخواید پیش مطالعه کنید از این صفحه 22 که داره از نقض و علت تعریف به قواعد فقهیه، بعد میاد اینو میگه، بعد از نقض و علت تعریف به مسائل لغت و رجال، اینا رو هم بگید ببینید. ما دیگه همه اینجا حرف آغازی ها و اینا رو نقل میکنید، دیگه اونا رو نقل نمیکنید، اونا رو شهیدی خاص خوش رو. بعد ببینید پرس بدن که چجوری ما میخواییم بگیم، با توضیحی که آشق جهاد از استنباط داره و اضافه کردن غیر مشترکه که در حقیقت معتقد مراد آخوند هم بوده، نیازی به همه این اشکالا فاسده میشه. انشاءالله فردا امهات این اشکالا بررسی میکنیم، بلکه فردا بحث تعریف تمام بشه و پس فردا بریم سراغ وزن. الحمدلله رب العالمین.
شاید سرم آورده،
شاید سرم آورده، متوجه مختار
آورده، ما این بودیم
نمیدن فردا همون رو نمیدن. همون تعریف آخوند هم همین در همون